به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز می‌خوایم در مورد یه نوع خستگی خیلی خاص حرف بزنیم. یه خستگی نامرئی، می‌دونید، خستگی که روی جسمت نیست، روی روحته. اون خستگی مداوم از تلاش برای آدم خوبه داستان بودن. فکر کنم شما هم تجربهش کردین. اون صدای آروم ته ذهن که میگه اگه همه ازم راضی باشن، یعنی من آدم با ارزشیم. منبعی که امروز با هم بررسیش میکنیم یه جور نقشه فراره. فرار از همین تله، تله مهرطلبی. قراره با هم بفهمیم چرا راضی نگه داشتن همه از اولیه مأموریت غیر ممکن بوده، فرقش با مهربونی واقعی چیه و چطور میشه از یه راضی کننده منفعل به یه آدم مقتدر و اصیل تبدیل شد. خب بیایید شیرجه بزنیم تو این موضوع. بذارید از اینجا شروع کنیم. همه ما عقلن، یعنی منطقن، میدونیم که نمیشه همه رو راضی نگه داشت. این یه حقیقت. اما چرا وقتی یه نفر از ما ناراحت میشه انگار دنیا رو سرمون خراب شده؟ چرا اینقدر سنگینه؟ منبع ما میگه جوابش تو سیمکشی مغز ما پنهان شده.
دقیقاً، نکته جالب همینجاست. مغز ما انگار هنوز داره با نرم افزار عصر حجر کار میکنه. برای اجداد ما هزاران سال پیش طرد شدن از قبیله یعنی مرگ حتمی. منبع توضیح میده که وقتی شما با یه اخم کوچیک روبرو میشید، همون بخشی از مغزتون آژیر خطر رو به صدا در میاره که مسئول واکنش جنگ یا گریز هست.
آمیگدالا.
آفرین، آمیگدالا. برای مغز باستانی ما، نارضایتی رئیسمون فرق چندانی با حمله یه حیوان درنده نداره.
جدی؟ یعنی هر دوتاش یعنی خطر؟
هر دوتاش یعنی خطر طرد شدن.
پس مغز ما داره به یه تهدید اجتماعی واکنش بیولوژیکی بقا نشون میده؟
این هم ترسناکه و هم یه جورایی خب خیال آدم رو راحت میکنه که این فقط ضعف شخصی نیست.
و این فقط یه بخش ماجراست. یه مشکل دیگه هم هست، درسته؟ ارزش‌های آدم‌ها با هم فرق می‌کنه.
دقیقاً، شما نمی‌تونید همزمان دو نفر با دو انتظار کاملاً متضاد رو راضی کنید. فرض کنید یه دوستتون از شما انتظار داره همیشه در دسترس باشید، همسرتون هم انتظار داره وقتی خونه ای تمام توجهتون به اون باشه.
خب، اینا یه جایی با هم تداخل پیدا می‌کنن.
100%. و شما مجبورید یکی رو ناامید کنید. برای همین تو این منبع از یه استعاره خیلی قوی استفاده شده: آفتاب پرست عاطفی.
آفتاب پرست عاطفی.
کسی که برای همرنگ شدن با جماعت انقدر رنگ عوض میکنه که آخرش یادش میره رنگ اصلی خودش چی بود.
چه تعبیر فوق‌العاده‌ای. و این رنگ عوض کردن دائمی حتما انرژی خیلی زیادی هم میگیره.
تمام انرژی شما رو میگیره. ببینید، اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میرسیم به محدودیت منابع ما: زمان، انرژی و سلامت روان. اینا نامحدود نیستن که. هر بار که شما به یه درخواستی که قلباً دوست ندارید بله میگید،
دارید به خودتون نمیگید.
دقیقاً، به استراحتت، به اهدافت، به زمانی برای خودت نگفتی. این مثل اینه که یه کیک کوچیک داشته باشید و بخواید بین هزار نفر تقسیمش کنید. آخرش هیچی به هیچ کس نمیرسه.
خب، اینجا یه سوال خیلی مهم پیش میاد که فکر کنم بزرگترین مانع ذهنی برای خیلی از ماست. وقتی میگی مرز بذار، اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که یعنی آدم خودخواهی باشم؟ چطور میشه این مرز بین مهربونی واقعی و این مهرطلبی بیمارگونه رو تشخیص داد؟
این کلیدی ترین سواله و جوابش در واقع در انگیزه پنهان شده. مهربونی اصیل از جایگاه فراوانی میاد. شما چون با خودتون در صلحید، چون از درون احساس ارزشمندی میکنید، انتخاب میکنید که محبت کنید.
یه هدیه است که آگاهانه میبخشید.
کاملا. اما مهرطلبی از جایگاه کمبود و ترس میاد. ترس از قضاوت شدن، ترس از تنها موندن،
ترس از دوست داشته نشدن.
بله. شما کمک میکنید چون حس میکنید مجبورید تا در ازاش چیزی بگیرید: تایید، امنیت یا عشق.
پس یکی یه هدیه است و اون یکی یه جور باج عاطفیه. این خیلی روشن کننده است و توی منبع یه راهکار عملی هم برای تشخیص این دوتا از هم داده بود. خیلی کاربردیه.
بله، یه تست خیلی ساده. دفعه بعد که میخواید کاری برای کسی انجام بدید، از خودتون بپرسید: اگه 100% مطمئن بودم که این آدم ناراحت نمیشه، قضاوتم نمیکنه، باز همین کار رو میکردم؟
اگه جواب نباشه؟
اگه جوابتون نه هست، این مهربونی نیست، این یه معامله است برای خریدن امنیت عاطفی. بعد از یه عمل مهربانانه واقعی شما حس سرزندگی میکنید، اما بعد از یه عمل مهرطلبانه حس میکنید انرژیتون کخلیه شده.
صبر کنید، تو این منبع به یه مفهوم دیگه هم اشاره شده بود که من تا حالا نشنیده بودم. ما همیشه از واکنش جنگ، گریز و انجماد شنیدیم، اما اینجا از یه واکنش چهارم هم حرف میزنه، فان.
بله، فان یا چاپلوسی دفاعی.
این دیگه چیه؟
این یه کشف نسبتاً جدیده و خیلی از این رفتارهای مهرطلبانه رو توضیح میده. واکنش فان یعنی وقتی در برابر یه تهدید به جای جنگیدن یا فرار کردن سعی میکنی با راضی نگه داشتن فرد تهدید کننده خودت رو نجات بدی.
یعنی با چاپلوسی؟
با چاپلوسی، با تسلیم شدن، با برآورده کردن نیازهاش. این الگو ریشش تو کودکیه. کودکی رو تصور کنین که در یک محیط غیر قابل پیشبینی بزرگ میشه. اون بچه خیلی زود یاد میگیره که امن‌ترین راه برای بقا اینه که نیازهای خودش رو کاملا سرکوب کنه و فقط روی نیازهای والدینش تمرکز کنه.
تا از خشم و تنبیه در امان بمونه.
دقیقاً.
و این الگوی بقای کودکی در بزرگسالی تبدیل به یه رفتار ناخودآگاه در تمام روابطش میشه. یعنی اون آدم توی جلسه کاری با مدیرش داره همون استراتژی بقا رو پیاده میکنه که تو 5 سالگی استفاده میکرده. این خیلی تکان دهنده است.
دقیقاً، سیستم عصبیش یاد گرفته که تسلیم شدن مساوی با امنیت است. برای همین در برابر هر تعارض به طور خودکار میره تو حالت راضی کردن دیگران.
خیلی خوب. این الگوها خیلی زیرپوستی و عمیقن. انقدر که ممکنه سالها با ما باشن و ما فکر کنیم این بخشی از شخصیت مهربون ماست. چطور میشه فهمید که ما هم تو این تله افتادیم؟ چه نشانه هایی داره؟
یه سری علائم خوشدار دهنده خیلی واضح وجود داره. مثلا ناتوانی در نگفتن. یعنی حتی وقتی تا خرخره تو کاری باز هم نمیتونی درخواست همکارت رو رد کنی.
یا یه نشانه دیگه عذرخواهی کردن بیش از حده.
شما برای چیزهایی که تقصیر شما نیست، حتی برای داشتن یه نظر مخالف معذرت خواهی میکنید. انگار که نفس کشیدنتون نیاز به پوزش داره.
این خیلی آشناست. و یه نشانه دیگه که تو منبعش اشاره شده بود و خیلی مهمه، یه جور گوش به زنگی عاطفی دائمیه. یعنی شما همیشه در حال اسکن کردن چهره و زبان بدن آدمای اطرافت هستی تا کوچکترین نشونه نارضایتی رو پیدا کنی
و سریع خونساش کنی.
دقیقاً، انگار روی یه میدان مین عاطفی راه میری.
و این گوش به زنگی هزینه‌های پنهان وحشتناکی داره. اولین و شاید دردناکترین هزینه‌اش از دست دادن هویته. شما انقدر بر اساس سلیقه دیگران زندگی کردید که یه روز بیدار میشید و نمیدونید خود واقعی شما کیه.
چی دوست داره؟
از چی متنفره؟
بله، این گمگشتگی عمیق ریشه خیلی از افسردگی ها و استراب هاست و فقط هم هزینه روانی نداره، درسته؟ منبع به هزینه های جسمی هم اشاره میکنه.
دقیقاً، اون خشمی که از بله گفتن‌های بیموره تو شما جمع میشه، اون رنجشی که سرکوبش میکنید، خب غیب نمیشه که میره یه گوشه تو بدن قایم میشه و خودش رو به شکل سردردهای عصبی، گردن درد،
مشکلات گوارشی.
آفرین، مشکلات گوارشی نشون میده. در واقع بدن شما داره به جای شما اعتراض میکنه. این دردها همون نهایی هستن که شما هیچ وقت به زبون نیاوردید.
وای. و یه پارادوکس خیلی تکان دهنده هم وجود داره. شما این همه تلاش میکنید که همه دوستتون داشته باشن، اما در نهایت چه کسانی رو به خودتون جذب میکنید؟
افراد سمی و کنترلگر رو. اینجا یه نکته خیلی مهمه. شخصیت‌های خودشیفته و سوء استفاده‌گر تو پیدا کردن آدم‌های بدون مرز متخصصن.
مثل کوسه‌ای که بوی خون رو حس می‌کنه.
دقیقاً همینطوره. اونها شما رو به عنوان یه منبع تمام نشدنی برای ارضای نیازهاشون می‌بینن، نه یه انسان. پس این رفتار نه تنها شما رو محبوب‌تر نمی‌کنه، بلکه تبدیل به یه آهنربا برای آدم‌های اشتباهی می‌کنه.
خب با مشکل رو کالبد شکافی کردیم، علائم و هزینه هاش رو هم فهمیدیم. اینا میتونه یکم دلهره آور باشه. آدم با خودش فکر میکنه خب من اینم حالا چی کار کنم؟ راهی برای خروج از این چرخه وجود داره؟
قطعاً. خبر خوب اینه که این یک مهارت آموختنیه، مثل یاد گرفتن یه زبان جدیده، زبان مرزگذاری سالم. و اولین قدم برای یادگیری این زبان استفاده از اسکریپت‌های آماده است.
اسکریپت‌های آماده یعنی چی؟
ببینید، وقتی شما توی موقعیت استرس‌زا قرار می‌گیرید، مغز منطقیتون موقتاً خاموش میشه و به حالت بقا میرید. تو اون حالت کلمه‌ها رو گم می‌کنید و اتوماتیک میگید بله.
آها، پس باید از قبل چند تا جمله آماده داشته باشم.
دقیقاً. این بهتون قدرت و زمان میده. مثلا تو محیط کار میتونید بگید ممنون که به فکر من بودی، ولی الان انقدر سرم شلوغه که نمیتونم مسئولیت جدیدی قبول کنم. میخوام مطمئن بشم کارهای قبلی رو با کیفیت تحویل میدم.
این عالیه، هم محترمانه است هم قاطع. یا مثلا تو روابط دوستانه، به جای دروغ گفتن و بهانه‌های الکی
ایشه صادق بود.
آره، مثلا خیلی دوست داشتم بیام، ولی این هفته واقعا نیاز دارم استراحت کنم و انرژیمو به دست بیارم.
دقیقاً. و این صداقت رو به دیگرانم یاد میده که مراقبت از خود مهمه. یه تکنیک خیلی ساده و قدرتمند دیگه قانون مکس هست. هیچ وقت در جا بله نگید.
هیچ وقت.
این رو برای خودتون تبدیل به یه قانون کنید. همیشه بگید باید برنامه‌م رو چک کنم بهت خبر میدم. یا بذار یکم فکر کنم. همین چند ساعت فاصله به مغز منطقی شما فرصت میده که دوباره آنلاین بشه و تصمیمی بگیره که واقعاً به نفع شماست.
اما یه نکته ای هست که هنوز برای من سخته. اونجایی که منبع میگه نه یک جمله کامل است. این به نظرم خیلی تند و تیز میاد. آدم حس میکنه باید کلی توضیح بده.
این یکی از بزرگترین تله هاست، توضیح دادن بیش از حد ناخودآگاه به طرف مقابل این پیام رو میده که من روی مرزم مطمئن نیستم و تو میتونی با چانه زنی اون رو جابجا کنی.
آها، یعنی بهش فرصت چانه زنی میدم.
دقیقاً. شما نیازی به توجیه کردن مرزهاتون ندارید. متاسفم این هفته برام مقدور نیست، به تنهایی کافی و محترمانه است.
این بحث ما رو به یه سوال عمیق‌تر میرسونه. چرا اصلاً این رفتارها در ما شکل گرفته؟ منبع میگه ریشه نهایی همه اینها به یه چیز برمیگرده. عزت نفس.
بله، ستون اصلی همینه. وقتی شما از درون احساس ارزشمندی نکنید، ارزش خودتون رو به نظر دیگران گره میزنید. اون وقت به تایید بیرونی مثل یه مسکن نیاز پیدا میکنید. شما محبت میکنید تا در مقابلش تایید و ارزش بخرید.
اما کسی که عزت نفس سالمی داره
میدونه که ارزشش ذاتیه. اون محبت میکنه چون دوست داره، نه چون نیاز داره که در مقابلش چیزی بگیره.
و فرهنگ ما هم گاهی این مرزها رو کم رنگتر میکنه. مثلا مفهوم تعارف یا اون ایثارگری که همیشه به عنوان یه فضیلت به ما یاد دادن.
نکته ظریفیه. ایثارگری زمانی ارزشمنده که از روی انتخاب آزادانه و قدرت باشه. اما ایثاری که با خشم و رنجش پنهان همراهه، ایثاری که از ترس طرد شدن میاد، یه معامله عاطفی شکست خورده است. و اینجا ما به یه پذیرش خیلی سخت ولی رهایی بخش میرسیم. باید بپذیریم که وقتی مرز میذاریم، دیگران ممکنه ناراحت بشن.
ممکنه ناامید بشن.
بله. رهایی واقعی زمانی شروع میشه که شما با این ناراحتی دیگران صلح کنید. شما مسئول خوشحال کردن همه نیستید.
یعنی باید این قانون نانوشته تو ذهنمون که میگه اگه کسی رو ناراحت کنم پس من آدم بدی هستم رو پاک کنیم
و با این قانون جدید جایگزینش کنیم. من حق دارم نیازهای خودم رو در اولویت قرار بدم. ارزش من به احساسات اونها گره نخورده.
خب پس همه اینها در نهایت به چه معناست؟ وقتی کسی تصمیم میگیره از این چرخه بیاد بیرون و شروع میکنه به نه گفتن، چه اتفاقی میفته؟ حتما اولش خیلی ترسناکه.
اولش ترسناکه، بله. و بعضی از آدم‌ها، اونهایی که فقط به خاطر خدمات بی‌قید و شرط شما کنارتون بودن، از زندگیتون حذف میشن. منبع این اتفاق رو یک پاکسازی مقدس مینامه.
پاکسازی مقدس؟
شما فضا رو برای آدم‌هایی باز می‌کنید که به خود واقعی شما احترام می‌ذارن، نه به نقابی که به صورت زدید.
و در عوض چی به دست میاریم؟
احترام واقعی. دیگران یاد میگیرن که زمان و انرژی شما ارزشمنده. وقتی بله میگید میدونن که این یه بله از ته دله. روابطتون عمیق‌تر و صادقانه تر میشه.
و مهمتر از همه اون انرژی ذهنی و روانی عظیمی که هر روز صرف نگرانی در مورد فکر دیگران میکردید آزاد میشه.
این انرژی حالا میتونه صرف رشد خودتون، شادیتون و اهدافاتون بشه.
پس پیام نهایی اینه که مرز داشتن خودخواهی نیست، بلکه احترام به خوده. نگفتن بیمهری نیست، بلکه صداقته.
و اولویت دادن به خودت شرط لازم برای اینه که بتونی در بلند مدت برای دیگران هم آدم مفید و سالمی باشی.
دقیقاً. شما نمیتونید از یه فنجان خالی به کسی آب بدید. اول باید فنجان خودتون رو پر کنید. و حالا که به پایان این بررسی رسیدیم، میخوام یه فکر نهایی رو برای شما که همراه ما بودید باقی بذارم. منبع به این اشاره کرد که احساسات سرکوب شده و نهای ناگفته در بدن ما ذخیره میشن. همین الان لحظه ای مکث کنید. اگر بدن شما میتونست حرف بزنه، امروز از شما میخواست چه مرزی رو تعیین کنید؟ کدام نهی ناگفته رو به شکل یک درد یا گرفتگی در شونه ها یا معده‌تون نگه داشته؟ شاید گوش دادن به اون اولین قدم برای رهایی باشه.